ساعت 15:03 بعد از ظهر است. به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید. آیت الله خامنه ای میگوید در مبارزه های انتخاباتی حرف هایی زده شد که شایسته ملت ایران نبود. افراد مسلح به ساختمان تلویزیون دولتی افغانستان در جلال آباد حمله کردند. و اردوغان درباره تجهیز شبه نظامیان کرد به واشنگتن هشدار داد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، من آرش حسنیا هستم. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه گفت در بحث های انتخاباتی گاهی حرف هایی زده شد که شایسته ملت ایران نبود، لکن حضور ملت ایران همه این مسائل را حل خواهد کرد. آقای خامنه ای جزئیات بیشتری درباره این انتقاد خود بیان نکرد. به گزارش وبسایت رهبر جمهوری اسلامی ایران، رهبر جمهوری اسلامی ایران در جمع گروهی از شهروندان همچنین از برگزار کنندگان انتخابات خواست مراقب باشند که امانت آرا حفظ شود. جزئیات بیشتر درباره سخنان آیت الله خامنه ای را در ادامه همین برنامه با خانم فرنوش امیرشاهی دنبال خواهیم کرد. به گفته مقام‌های محلی یک گروه مسلح در روز چهارشنبه به ساختمان تلویزیون دولتی افغانستان در شهر جلال آباد حمله کرد. به گزارش رویترز، عطاءالله خویقیانی سخنگوی والی ننگرهار گفت افراد مسلح وارد ساختمان شدند. به گفته این مقام افغان دست کم 3 تن در این حمله دست داشتند و 2 نفر از این افراد خود را منفجر کردند. رویترز گزارش داده که کماکان از اطراف ساختمان تلویزیون دولتی افغانستان صدای تیراندازی به گوش می‌رسد. شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار است که هم مرز پاکستان است و در نزدیکی مناطقی قرار دارد که هم طالبان و هم داعش در آن نفوذ دارند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز سه‌شنبه در کاخ سفید با دونالد ترامپ همتای آمریکایی خود دیدار و گفتگو کرد. بنابر گزارش‌ها آقای اردوغان در این دیدار در مورد ارسال جنگ‌افزار برای شبه نظامیان کرد سوریه هشدار داده است. رئیس جمهوری همچنین در نشست خبری مشترک با همتای آمریکاییش گفت دو طرف در حال پدید آوردن عصر تازه‌ای در روابط آنکارا واشنگتن هستند. آقای اردوغان در این حال تاکید کرد کشورش هرگز حاضر نیست همکاری آمریکا و شبه نظامیان کرد سوریه موسوم به یگانهای مدافع خلق را بپذیرد. دولت ترکیه یگانهای مدافع خلق و متحد نزدیکش حزب پکاکا را دو گروه تروریستی می‌داند. هفته گذشته وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد شبه نظامیان کرد را برای مقابله با گروه داعش مسلح خواهد کرد. و آمریکا و امارات متحده عربی یک توافقنامه همکاری‌های دفاعی امضا کردند. خبرگزاری‌ها امضای این توافقنامه را در راستای مقابله با نفوذ ایران خواندند. شان اسپایسر سخنگوی کاخ سفید نیز هنگام اعلام خبر امضای این توافق گفت رئیس جمهوری آمریکا امیدوار است برای حل مشکلاتی که مدت هاست گریبانگیر کشورهای منطقه است با آنها همکاری داشته باشد. بر پایه توافق امضا شده واشنگتن نیرو و جنگ‌افزار بیشتری به خلیج فارس ارسال می‌کند و در همین حال آمریکا در حال تدارک تسلیحاتی است که از سوی عربستان به ارزش 100 میلیارد دلار خریداری شده است. عربستان و امارات متحده عربی جمهوری اسلامی ایران را متهم می‌کنند که در امور کشورهای منطقه دخالت کرده و باعث ایجاد بی‌ثباتی در این کشورها شده است. اما در ادامه این بخش خبری باز همچون روزهای اخیر با فرنوش امیرشاهی روزنامه‌نگار همراه هستیم با تازه‌ترین تحولات و اخبار مربوط به انتخابات ریاست جمهوری در ایران. همونطور که در خبرها هم خوندم آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران امروز دیداری داشته با شماری از اقشار مردم ایران و صحبت‌هایی در خصوص انتخابات داشته. خانم امیرشاهی جزئیات بیشتر از این صحبت‌ها رو برامون بگید.
همونطور که گفتی یک اشاره گذرایی که عدم مناظره‌ها و گفته حرف‌های زده شد که شایسته ملت ایران نبود، اما در این حال گفته هر کسی که رأی بیاره به هر حال برنده اصلی نظام جمهوری اسلامی و مردم هستن و هر نامزدی ممکنه رأی بیاره چون طرفدارانی داره. در این حال تاکید کرده به این که امنیت انتخابات حفظ بشه، از مسئولان اجرایی نظارتی و همتا دستگاه‌های حفاظتی و امنیت انتخابات خواسته که هماهنگ با هم کار بکنن و رأی مردم رو به عنوان امانت حفظ کنن، ولی یک گلایه هم کرده که بعضیا ناسپاسی کردن، گفتن که فضای آزاد وجود نداره در جمهوری اسلامی، که همین فضای آزاد هستش که شما ازش استفاده می‌کنید و این رو ناشکری دونسته.
معمولا این سخنرانی پایانی آقای خامنه ای، یعنی آخرین سخنرانی پیش از انتخابات، سخنرانی است که خیلی ها معتقدند که باید از لابلای جملات و خطوط اون خط و ربط هایی از نشانه هایی رو پیدا بکنند که نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران احیانا به کدام یک از نامزد هاست. آیا این اتفاق افتاده؟ آیا نشانه هایی داریم یا خیر؟
امروز بی‌طرفانه تر صحبت کردند، ولی پیش از سخنرانی که امروز داشت آقای خامنه ای قبلا صحبت هایی کرده بود که کاملا خطرتش رو نشون داده بود، به ویژه اونجا که انتقاد کرد از اجرای سند BC یونسکو که اولین بار آقای خامنه ای مطرح کرد و باعث شد که جناح رقیب آقای روحانی از اون به عنوان حربه ای برای تخریب دولت روحانی استفاده بکنه.
و امروز آخرین روز تبلیغات انتخاباتی است، پیش از 24 ساعت پیش از برگزاری انتخابات احتمالاً نامزدها تمام زور و توان خودشون رو خواهند گذاشت. چه اتفاقات جدیدی افتاده در این حوزه در کمپین ها؟
دیگه هر آنچه که در بازو دارن همه کاندیداها و ستاتاشون دارن استفاده میکنند که در واقع تأثیر بگذارن بر انتخابات. هر دوی کاندیدا امروز قراره که به مشهد برن و آخرین تبلیغات انتخاباتشون در این شهر بشه. مشهد از این جهت مهمه که به هر حال اولا که شهر رئیسی هستش، چون اون تولیت آستان قدس رو بر عهده داره و همینطور به واسطه
اهل مشهد هم هستن،
اهل مشهد هم هست و به واسطه مواضع سیاسی که اصولگرایان در این شهر دارن، پایگاه اصولگرایان هستش. اون حواشی که در مورد کنسرت ها اینا به وجود اومده بود، به هر حال یک بافتی داره که تأثیر گذاره و به گفته آقای مطهری برای خودش یک ایالت خودمختاری هستش، برای همین میخوان که اونجا برن و تأثیر خودشون رو در اون شهر نشون بدن. ستاد آقای روحانی قراره که حجت اشرف زاده رو با خودش اونجا ببره کنسرت برگزار کنه. حالا شبکه های اجتماعی نوشته بودن که تتلو یکی از خواننده های امروزی با ابراهیم رئیسی دیدار کرده و گفته میشه که او هم قراره که کنسرتی در مشهد برگزار کنه.
بیشتر جدال خواننده هاست
به خاطر اون حواشی که در باعث راجع به ممنوعیت کنسرت در این شهر بود. اما قبل از این مراسم هر دو کاندیدا امروز صحبت‌های دیگه‌ای داشتن. آقای روحانی در اردبیل و آقای رئیسی در تهران در جامعه طلاب روحانیون یه صحبت‌هایی هم خطاب به هم دیگه کردن. از جمله آقای رئیسی گفته که مشکل ما با این دولت محرمانگی‌هاشه و چرا شما از بابک زنجانی شکایت نکردید، نگین که اون در اختیار ماست. اما آقای روحانی اینطور جواب دادن که اونایی که نامه امضا کردن پول به کسی دادن که الان در زندان، منظورش آقای زنجانی هستش، الان در ستاد آقای رئیسی اینها فعال هستن، بیان شما جوابیه بدین که چرا اموال ملت رو تاراج
اشاره
کردن.
آقای روحانی احتمالاً به آقای مسعود میرکاظمی وزیر نفت پیشین و وزیر بازرگانی دولت آقای احمدی نژاد که الان عضو ستاد
که شرایط رو فراهم کردن برای اینکه آقای زنجانی کار کنه در دولت آقای احمدی نژاد. بعد آقای روحانی در یک بخش دیگه گفتن که مردم ما با آرد و نبات تسلیم نمیشن، گفته که تهدید کرده به نوعی در واقع رقباشو که گفته اینها باختن توی اخلاق و سیاست و صداقت و دولت دوازدهم شما رو به پای میز محاسبه خواهد آورد، من همه اینا رو با شما حساب میکنم. بعد گفته که ما تو دولت دوازدهم به شما مخالفان هم آزادی دادیم، شما از تحریم ناراحت هستین، شما که اصلا بلدین بیان مذاکره کنین، شما که حتی زبان حرف زدن با مردم خودتون رو هم متوجه جه نیستین، نمیفهمید، میخواین که بیاین برید در عرصه بین المللی بیاین مذاکره کنین. اما آقای رئیسی این حرف ها رو میگه ایجاد حراس میکنید از رقیبتون، دارید یک بلوف های میزنید، دروغ میگین، فقط به جای اینکه گزارش بدین دارین ایجاد حراس میکنید برای اینکه رای جمع کنید، ولی این دوره ها گذشته و رای به نفع ما خواهد بود. ستاد آقای رئیسی اعلام کرده که او گفته که امروز در مشهد میخواد حرفای بزنه که تا حالا در مناظره ها و همایشش نگفته.
خب پس این رقابت در ایستگاه آخر خیلی خیلی حساسه،
ضربه آخر باشه
واقعا. یکی از کارهایی که معمولا ستادهای انتخاباتی در همین ایام واپسین تبلیغات ازش استفاده میکنن به عنوان ابزار آخرشون اعلام اسامی و افرادی هست که از اونها حمایت میکنه و افراد ناماشنایی در حوزه‌های مختلف. آیا این اتفاق امسال هم افتاده؟ این
خیلی پررنگ‌تر از انتخابات‌های گذشته چه بسا. امروز در یکی دو روز اعلام شد که میر حسین موسوی زهرا رهنورد و مهدی کروبی که هر سه در حصر هستند، هر سه از کاندیداتوری آقای روحانی حمایت کردند و خواستن که اصلا صندوق براشون فراهم بشه که رأی بدن. در این اتفاق کم سابقه عباس امیر انتظام و چند نفر از اعضای برجسته جبهه ملی اعلام کردن که در انتخابات شرکت میکنن. پیش از این هم بهروز برومند از اعضای حزب اتحاد ایران که ایشون از همراهان داریوش فروهرم بوده گفته که بعد از 35 سال میخواد در انتخابات شرکت کنه و اینا همه گفتن به روحانی رأی خواهند داد. از اون طرف علم الهدا امام جمعه مشهد گفته که از رئیسی حمایت میکنه، گفته اصلا میدونید که آقای رئیس داماد آقای علم الهدا هم هست. همینطور جامعتین یعنی جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمی قم هر دو گروهی هستند که از رئیسی حمایت کردن. جبهه پایداری و کلن جناح‌های تندروتر اصولگرا از آقای رئیسی حمایت کردن. آقای میرسلیم هم که نامزد حزب مؤتلفه هستش، ایشون کماکان در رقابت ها باقی مونده، گفته که من کنارگیری نمی کنم. تلویحا هم گفته، چون که علتش همین بوده که گفته ما حزبیم، اما تلویحا هم تایید کرده که آیت الله یزدی و موحدی کرمانی از ایشون خواستن که به نفع رئیسی کنارگیری کنه، در حالی که آیت الله یزدی عضو شورای نگهبانه و قانون اجازه دخالت رو نداره در انتخابات.
سپاسگزارم. فرنوش امیرشاهی بود، روزنامه‌نگار، که ما رو در جریان آخرین تحولات مربوط به انتخابات ریاست جمهوری دوره 12 گذاشت.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
با بخش خبری تحلیلی ویژه رادیو فردا با موضوع انتخابات ریاست جمهوری دوره 12 و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای ایران که روز جمعه قرار است برگزار بشه با ما همراه هستید. در این پوشش خبری تحلیلی ویژه میهمانانی داریم. در این بخش هم به همین سنت ایرج مستاقی فعال سیاسی از سوئد و رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار از ترکیه همراه ما هستند. آقای مستاقی سلام و درود بر شما، خیلی خوش اومدید به این بخش خبری تحلیلی ما.
سلام میکنم به شما، همچنین به شنوندگان عزیز.
و رضا حقیقت نژاد روزنامه نگار از ترکیه، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید و با ما همراه هستید.
سلام، خوشحالم در خدمتون هستم.
آقای مستاقی، من موضوعی رو که میخواییم تو چند دقیقه پیش رو گفتگو بکنیم دربارش بحث جایگاه حقوق بشر و آزادی‌های عمومی در این رقابت هاست. فکر میکنم به نسبت مثلا مسائل اقتصادی و محورهای اقتصادی که در مناظره ها، گفتگوها، سخنرانی ها و تا همین دقایق آخر در کمپین های انتخاباتی راجع بهش صحبت میشه، موضوع حقوق بشر کمتر بهش اشاره شده. صرفا ما کم و بیش فقط درباره یک متن منشور حقوق شهروندی آقای روحانی شنیدیم و انتقادهایی که به اون شده. چرا این گونه است؟ چرا بحث حقوق بشر مهجور واقع میشه در این رقابت ها؟
ببینید، وقتی آقای روحانی وزیر دادگستریشون یک کسی مثل مصطفی پور محمدی است که خودش در قتل عام دست داشته، در کشتار دست داشته و بجز اعدام چیزی در کارنامه نداره، و وقتی وزیر کار دولت ایشون یکی از معاونان وزارت اطلاعات آقای ربیعی است که به عباد معروف بود و یکی از ناقضین حقوق بشر و یکی از کسانی که دست در شکنجه داشته در 3 دهه، حالا حداقل 2 دهه که به صورت فعال بوده، بنابراین این رو بخوام خدمتتون عرض کنم، نمیتونه به این ترتیب حقوق بشر در کمپین اینها جایی داشته باشه و میبینیم که بحثا فرای مسئله حقوق بشر هست و به موضوعات دیگه میپردازه. دلیل اصلیش اینه. از اون طرف شما نگاه کنید، آقای رئیسی رو ایشون کارنامی خونباری داره، دست در خون داره، دست در شکنجه داره، از عوامل اصلی کشتار در دهه 60 هست، در کشتار سال 67 هست، و میدونید حتی ایشون در لیست اتحادیه اروپا قرار داره، لیست تحریمیه، ایشون امکان حتی سفر به خارج از کشور رو نداره، لااقل به اروپا و امریکا، و حتی اگر در شرایطی اسم او رو بعد از انتخابات از لیست حذف بکنن که قبلا سابقه داشته در مذاکرات هسته‌ای و اینها، نمیتونه به لحاظ حقوقی بیاد، چون میتونن خیلی کسانی که در اروپا هستن جزء قربانیان نقض حقوق بشر هستن، میتونن با استناد به نوار آیت الله منتظری علیه ایشون شکایت بکنن، صدای این فرد وجود داره در نوار و عملا مسئول کشتار هستش و این میتونه مخاطرات بسیاری رو برای دولت به وجود بیاره، میتونه دوباره موضوعی مثل پینوشه مطرح بشه و عملا همه اینها باعث میشه که خب نه به لحاظ اعتقادی و نه به لحاظ در واقع شرایطی که